من زندگی کاملشو به لغو از شاید 45 تا 50 تا که کتاب الان روی میزم گذاشتم همه رو براتون خواهم گفت. یکی از خدماتی که به حسین خان قزوینی، هنوز مشیرالدوله نشده، هنوز لقب نداره، میرزا حسین خان که جنرال کنسول ایران در هند بوده، یکی از خدماتی که بهش نسبت میدن چاپ یک جزوه‌ای هست به خط فارسی که در هندوستان اون موقع مردم اغلب خط فارسی رو میشناختن. شاعرای بزرگی در هندوستان بودن، زبان فارسی زبان درباری و زبان عمومی و زبان شعر و ادب بود. حتی ما یه سبک هندی هم داشتیم، در ادبیات ایران سبک هندی داریم که شاعرای بزرگی که از ایران رفتن زبان صفوی به هندوستان در دربار پادشاهان گورکانی هند بودن این سبک رو متداول کردن، مثل امیر خسرو دهلوی، عرض شود که مثل عرفی شیرازی، و این شاعرای ایرانی واقعا نقش بزرگی در جهان داشتن. هندوستان هم زبان فارسی رو مردم می دونستن. انگلیسی ها برای این که ایرانی ها رو از هندی ها دور کنن سعی می کردن که زبان انگلیسی رو زبان رسمی هند کنن. تا سال 1857 بیشتر احکام به زبان فارسی نوشته می شد. البته زبان انگلیسی هم متداول بود، ولی خب شما میدید که هندوستان 14 زبان رسمی داره و 500 زبان و گویش محلی. زبان فارسی خیلی جلوه داشت. اغلب پادشاهان هندوستان و راجاها و نواب، یعنی فرمان روایان مسلمان، به زبان فارسی صحبت میکردن، شعر میگفتن. نظام حیدرآباد دکن در دربار شاعرای ایرانی رو با احترام میپذیرفت و به اونا صله میداد. خیلی از این پادشاهان هند، راجاها، نواب طرفدار زبان فارسی و شعرای فارسی زبان بودن. این بود که انگلیسی ها برای اینکه ایرانی ها رو از هندیا دور کنن کتابی مجعول و مزخرف و توهین‌آمیز که جیمز موریه در زمان فتلیشا نوشته بود اینو به زبان هندی، به زبان به اصطلاح مردم هند اینو ترجمه کرده بودن، چاپ به صورت سنگی و منتشر می‌کردن که ایرانی ها چنین هستن، اینچنان هستن و هندی ها از ایرانی ها خوششون نباید بیاد و اینقدر طرفدار ایران نباشن. میرزا حسین خان سپهسالار چنان که آقای فتاحی عرض شود در سفرنامه معروف، سفرنامه خارجه نوشته، سفرنامه‌ای که میرزا عبدالفتاح گرمرودی نوشته که میرزا حسین خان جنرال کنسول یک جزوه‌ای منتشر کرد به نام شبنامه و متن این شبنامه رو در کتاب سفرنامه عبدالفتاح نوشته. خیلی جالبه که خقد انگلیسی ها رو مسخره کرده، عاداتشون، اخلاقشون، هر چود در مورد انگلیسی ها سنگ تموم گذاشته، بس این آدم خدمات خودشو خوب ادامه میداده و اجرا میکرده. خیلی خوب، پس از مراجعت از هندوستان در سال 1271 مأمور جنرال کنسولگری کارپردازی اول تفلیس شد. 3 سالم در تفلیس بود. در سال 1275 هجری قمری به وزیر مختاری ایران در استانبول در ترکیه که پایتخت عثمانی بود تعیین شد. پس از فوت میرزا جعفرخان مشیرالدوله در سال 1282 هجری قمری لقب مشیرالدوله را از ناصرالدین شاه گرفت. در سال 1280 هجری قمری که برای دادن گزارش به تهران آمده بود به عضویت دارالشورای کبرای دولتی نیز منصوب شد. دارالشورا چی بود؟ دارالشورا رو ناصرالدین شاه درست کرده بود. به خاطر چی؟ برای اینکه یک شورای عالی دولتی باشه و در مسائل مهم با هم شور و مشورت کنن. هنوز اون موقع ناصرالدین شاه به اروپا نرفته بود، ولی خب عرض شود که ایشون تصمیم گرفته بود که یک گروهی باشن و اینها بیان در دارالشورا بشینن، مباحثاتی بکنن، مشکلات رو حل کنن. و ناصرالدین شاه خسته شده بود بعد از اینکه امیر کبیر رو کشت، پشیمون شده بود و نفر بعدی اعتمادالدوله میرزا نصرالله آقا خان نوری آدم نالایقی بود، آدم رشوه‌خواری بود. این بود که ناصرالدین شاه سعی میکرد که از مشورتها استفاده کنه، از مشورتهای وزرا استفاده کنه و در مسائل مختلف صحبت میکردن. میگه ما یک شورایی داشتیم، یکی از کسانی که درباره این شورا صحبت میکنه امین‌الدوله است، میرزا علی خان امین‌الدوله، که ایشون پسر مجدالملک سینکی بوده و ابتدا لقبش امین‌الملک بوده، بعدن امین‌الدوله شد. درباره ناصرالدین شاه صحبت میکنه، تعریف از صحبتایی میکنه، از صفاتش تعریف میکنه. امین‌الدوله نوشته شاه در تعمیرات و آبادانی باغ‌ها هوس مخصوص داشت. راست میگه، خیلی از این باغات اطراف تهران در زمان ناصرالدین شاه ساخته شد. فرخان کوچه های ارک دولتی را به دستور شاه مانند کوچه های فرنگستان با سنگ تراشیده مفروش کرد. اومدن تمام زمین ها رو سنگی کردن، سنگ فرش کردن، اما چون از راه غلط بود سبب لغزش اسب و کالسکه می شد. دوباره با خرج و زحمت مجدد سنگ ها رو از معابر بر می شیدن. من بچه بودم، خیابونا به جایی که اسفالت باشه سنگ فرش بود و این اسبای درشکه خیلی صدمه می دیدن و می غلطیدن، گاهی می لغزیدن اسبا. بعد اومدن این سنگ فرشا رو جمع کردن و اومدن اسفالت کردن. حالا اون زمان میگه ناشار شدن سنگ فرشا رو برچیدن، دوباره شسته شد جاده. شخصی در معلومات فرخان به همین کار تمثیل میکرد که در فرنگستان چیزی که بیشتر دیده میشود کوچه است. این سفیر ایران فرخان امین‌الملک کاشی وقتی که خواست نمونه سنگ فرش کوچه های فرنگ را که بیش از هر چیز دیده بود بسازد، به قدری غلط ساخت که مجبور شدن به حال اول برگردانند. میگه شاه علاقه به نقاشی داشت، توجه میکنید، و همش میخواست که تهران زیبا بشه و نمیتونست. در مورد کارهای دیگه ناصرالدین شاه نوشته که شاه اسرار رو فاش نمی کرد، قبایح اعمال چاکران را حتی المقدور پرده پوشی می فرمود، هیچ عریضه به حضور شاه نمی رفت مگر آنکه جوابی به آن صادر شود، اگر به قید محرمانه می فرستادن البته جواب آن به خط همایون صادر می شود. که به سواری و صید عاشق بود، غالب ایام را به تفرج و شکار می‌پرداخت در حالی که کارها را ترک نمی‌فرمود. چندان به سرعت رد جواب قید و جد داشت که اگر همه در صیدگاه بود مختصر فرصتی که می‌یافت صرف خواندن مطالب و صدور احکام می‌کرد. هر شود که میگه وزرا سعی می‌کردند که شاه را راضی کنند، در یه موردی که ترکمانان به مرو حمله کرده بودن افرادی رو فرستاد، سردارانی رو فرستاد که اینا از مشهد شروع کنن، قدم به قدم جلو برن، وگرنه 60 فرسنگ صحرای خالی از آبادی را که جولانگاه اشرار است بی پشت بند و مدد به عقب انداختن و تمام قوت را به یک مرکز منفصل انداختن از طریق حزم و عقل بیرون است. پاشاخان امین‌الملک رفت به شاه گفت قربان، عرض شود که شما این سربازا رو از مشهد میخواییم بفرستین به مرو، مشکل داره، ما باید قدم به قدم جلو بریم، توجه میکنید؟ شاه کتابچه رو گرفت و گفتش که من حتما اینو میخونم، ما رو خواستن، تمام وزرا رو فرستادن آوردن. شاه از نتیجه ملاحظات و اقدامات مجلس وزرا پرسیدن که قشون مأمور مرو کی حاضر می شود، از لوازم سوق عسکر چه حاضر شده است. ترکمانان می اومدن، اینا از خاک روسیه می اومدن، اون موقع خاک روسیه دست روسای تزاری نبود، خاک ترکمنستان که جزی از ترکستان بود. بعدا روسای اینا رو گرفتن، همه رو سرکوب کردن و جزء ایالات روسیه کردن. قشون ایران 60 فوج، یعنی 60 هنگ، 60 هزار نفر رفتن، به مرو رسیدن. کتابای زیادی در این باره نوشته شده، هر چود الان وقت این نیست ما بخوایم به این مسئله بپردازیم، چون کتابای زیادی نوشتن و اینها چون آب نداشتن، چون غذا نداشتن، چون عقبه نداشتن، چون پشتیبانی یعنی لوجستیک نداشتن، همه شکست خوردن. عده‌ای رو به اسارت گرفتن، عده‌ای رو برگردوندن و یادداشت‌های یک سرهنگ که جزو این اردو بوده در مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر موجوده و اینو چاپش کردن. خب عرشت حضور انورتون، قبل از که میرزا حسین خان بیاد از ترکیه به ایران و سفیر بشه، وزرای ثلاثه، میرزا محمد خان سپهسالار، میرزا یوسف مصطفی الممالک، میرزا سعید خان وزیر امور خارجه بودن. عرشت که اینها سعی میکردن شاه رو ساکت نگه دارن. میرزا محمد خان کشیکچی باشی که شده بود صدر اعظم، آدم بسیار بیسواد و بیاطلاعی بود. متاسفانه شاه در این مدت دچار یه مش آدم‌های چاپلوس و دروغگو بود. یکی از کسانی که خیلی به شاه ضرر زد امین‌الدوله میگه دوست‌علی خان معیرالممالک اول بود، چون ما یه دوست‌علی خان معیرالممالک دوم هم داشتیم که معاصر ما بود، سال 45-46 فوت کرد. هر چود نمیشتود ایشون خزانه دار بود، مرتب دست اندازی میکرد، معاملات دولتی رو به خود اختصاص داد، هزاران هزار تومان از خزانه دولت بلند کرد برای اینکه شاه رو گول بزنه. لباس چرکین و مندرس به تن میکرد، به حضور اعلی حضرت میرسید و میگفت قربان من از ته خرمن و کاه و خاک انبار دهات خود فلان مبلغ جمع‌آوری کرده، تعمیرات باغ فردوس رو از این محل انجام دادم. شاه خیلی به این اعتماد داشت. ایشون خانواده معیرالممالک و همینطور پاشاخان امین الملک که با هم اختلاف هم داشتن، ضررهای زیادی به دربار دولت و خزانه مملکت زدن. آقای امین الملک یا امین الدوله نوشته در کتاب خاطرات خودش، خاطرات سیاسی امین الدوله، نوشته شاه خیلی هوس شکار داشت. میگفتن در کهمیر تبریز که به دنیا اومده زیر چادر بوده. این بود، شما اگه کتاب اعتماد و سلطنه محمد حسن خان رو بخونید ببینید که مرتب شاه در حال سفر بود. سفرهای شاه خیلی مخارج سنگین داشت که بقیهشو در برنامه آینده خواهم گفت. خدا نگهدار شما باد.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
امسال فرایند انتخاب رشته های با آزمون و بدون آزمون
رونمایی شد که به کمک آن پیدا کردن شغل آسان تر و کم تر.
یک راهنمایی شغلی و تحصیلی رادیویی در
چیکاره بشم؟ به نام خدا. دخترها، پسرها، دبیرستانی ها، دانشجوها، سلام. من زینب کلاته هستم و اینجا برنامه چیکاره بشمه. ما توی فصل جدید چیکاره بشم با شما قرار گذاشتیم که بیشتر حرفای شما رو بشنویم، یعنی دقیقا بیایم پیش خود شما تا برامون از دغدغه هاتون، نگرانی هاتون، آرزوهاتون برای آیندهتون بهمون بگیم. اما این هفته گفتیم که یه سر بریم به دانشگاهی که خودم توش درس میخونم. به خاطر همین اومدیم مرکز تهران تا با چند تا از همکلاسی هام راجع به رشته روانشناسی صحبت کنیم. جمعی از دوستان رشته روانشناسی دور هم نشستیم. بعد از کلاس چی داشتیم؟
آمار.
خب بچه ها میخوای خودتون رو معرفی کنین؟
سلام، فاطمه هستم.
فاطمه جان.
سلام، زهرا هستم.
زهرا عزیزم.
سلام،
مایده
هستم.
مایده، مرسی. خب بچه ها همونطور که میدونیم هممون رشتمون هممون روانشناسی، درسته؟ خب ترم چندی؟
ترم دوی.
خب فاطمه جان پشیمون نیستی از انتخابی که کردی رشته روانشناسی؟
نه، چون خودم انتخابش کردم. اولویت چهارمم بود و واقعا خوشحالم.
آها، اولویت قبلت یعنی چی بود؟ اولویت اولت؟
اولویت اولم چون رشتم تجربی بود، اول پزشکی بود، بعد پرستاری و مامایی، بعدم روانشناسی.
آها، پس الان پشیمون نیستی؟ یعنی چون اولویت چهارم. بعد رشته تا همینطوری انتخاب کردی یا تحصیل کردی؟
علاقه و استعداد من انتخابش کردم.
زهر جان تو چی؟ پشیمون نیستی از روانشناسی که انتخاب کردی؟
نه اصلا.
همینطوری انتخاب کردی یا تحقیق کردی؟
من علاقه خاصی داشتم از اول بهش و دوست دارم که هدفم بوده که به مردم خدمت کنم و اینکه به یه درآمد برسم.
اون تصوری که از درآمدت داری توی رشته روانشناسی چقدره؟ برای مثلا 10 سال آینده؟
بالای 100 تومن.
بالای 100 تومن. حالا با تورم و اینا
بیشتر
معلوم نیست چقدر میشه. نه
چیزی
که زنم هست همین. آره،
مایده تو چی؟ من خب تنها اولویت هم دیگه، شاید دوستانه یه اولویت چهارم، ولی من اول اولویت هم روانشناسی بودش.
یعنی از اول واقعا
آره علاقه خواستی
همه جور روانشناسی رو میخواستی. بعد تصوری که قبل از این که بخوای انتخاب رشته کنی چی بود از دانشگاه؟ خب فکر میکرد چی جوریه؟
یه مقدار فکر میکردم سخت‌تر فرضش میکردم، ولی خب به نظر من اونقدر که فرض میکردم سخت نبود. تا اینجاش فعلا سخت نبوده، ولی خب مطمئنم ادامه راه سخته.
الان یعنی چطوریه؟
فعلا خوبه.
خوبه، خوش میگذره.
ترمای بالاتر سخت.
اصلا تو مقطع ارشد سخت تر میشه به نظر. موافقم. خب بچه خانواداتون موافق بودن با این رشته؟ یعنی پشتیبانی ازتون کردن یا نه؟ موافقت کردن؟ تو پدر مادر خوبی پایان.
من یه رشته ای که به درد میخوره با من، هم برای خود آدم به درد میخوره، توی صحبت کردن و نحوه بیان آدم حتی تأثیر گذاره این رشته.
من دوست داشتم مدرسه کودک بزنم و بچه های سواد داشته باشم.
مثلا توی زندگی به چه چیزایی میتونه کمکت کنه؟
توی ارتباطمون با دیگران، توی روابطمون، توی اینجور مسائل.
موافقم. تو چی زهرا؟
من به نظر این رشته خیلی کاربردیه. همینطور باعث میشه که مثلا وقتی که وارد جامعه شی چجوری با دیگران برخورد کنی، نحوه
بهتر آدم ها رو توی روانشناسی بشناسی. مایده تو چی؟ حاضری چه کارهایی، حالا که اینقدر علاقه داری به روانشناسی، حاضری چه کارهایی انجام بدی مثلا تا 10 سال دیگه که به اون جایگاه شغلی که میخوای برسی؟
درس بخونم، هم حالا سمینارهای مختلف رو بخوام شرکت کنم براش، حالا از استادایی که خوبن کمک بگیرم.
یعنی با آموزش‌های بیرونم موافق به جز دانشگاه؟
100%.
دورایی که استاد آموزنم خیلی تاثیرگذاره.
شرکت کردید بچه‌ها؟
بله، من یه دورش شرکت کردم.
چقدر خوب به معرفی کنید من بعدا. جالب شد. یکم از داستان درس خوندن و کنکورت میگی برامون.
والا خیلی دوران سختی بود واسه من چون نشان تجربه بود و پر از متقاضی و این داستان هاست. واقعا خیلی سخت گذشت به هم. از تمام تفریحات بزن و بشین همش درس دادون همش.
از کی شروع کردی؟ یعنی یک سال خونده یا بیشتر؟
شروع کردم به خوندن و اینا وقتی اومد تموم شد چون وارد مدرسه غیر ارتفاعی هم شدم خیلی سختی بودم. از همون تابستونی که می‌خواستم وارد دهم بشیم شروع شد. حتی مثلا من عید دهم، عید دوازدهم، عید دوازدهم نه عید داشتم نه تابستون داشتم.
به فنا دادی.
من تابستون هم نداشتم. کلا همش کلاس و این داستانا. ولی خب دیگه خیلی سخت گذشت برام دیگه. اما حالا الان از نتیجه‌اش راضیم.
قبل از اینکه کنکور بدی دانشگاه رو چی فرض می‌کردی؟ الان چطوری شده؟
این کنم خیلی محیط یه جور دیگه میدونستم. مثلا فکر میکردم که یه محیط خیلی خاصیه، خیلی قرار متفاوت باشم. اما خب تقریبا یه جورایی همون فاز دبیرستان اما رسمیتر و جدیتر.
بهتر از دبیرستان میتونه باشه؟
آره خب هر کدومشون خوبیه خاص خودشون رو دارم.
ولی با دانشگاه موافق ترید نه؟
درست
چون همه تون موافق ترید. آها
به نظر
تو چیزی که دوست داری رو میخونی دیگه به صورت تخصصی.
من الان توی جامعه هستم که مدرک خیلی برای همون
پس اینجا معلوم شد زهر رو براش مدرک مهم. جدی میگی؟ مدرک برات مهم.
برای مهمه.
اون دانشه صرفا تو روانشناسی برات مهمتر یا مدرکه؟
دوتاش خب مهمه ولی اولویت همون دانشه است.
آها دانشه.
خب وقتی مدرک رو بگیری یه دانشی داشتی بالاخره. حتی اگه سر که به سوزو بشینی هم بالاخره تاثیر داره در نحوه صحبت کردن.
بعد ما از بچگی دوست داشتی چه کارو بشی؟
والا انقدر بچگی دورانی بودش که هی از این شاخه به این شاخه نمیدونم پلیس نمیدونم چیزهای مختلف دکتر یه با پلیس یه با دکتر چیزهای مختلفی من دوست نبوده. ولی خب میگم شاید بگم ولی علاقه داشتم که همیشه
اون موقع از بچگی روانشناسی دوست داشتی؟
دوست داشتم افکار دیگران رو بخونم، دوست داشتم مثلا در مورد مشکلات ذهنی دیگران بدونم، همیشه این درمانه رو داشتم. ولی
مثلا مادر دارم تصور کنم که یه گوشی همیشه داشته آدم رو اینجوری
آره
نگاه میکرده جستجو میکرده.
همیشه مشاور دوستان بودم مثلا.
آها این خیلی خوبه به نظرم. به ما هم حتما مشاوره بده برم. مرسی. مائده یکی از بچه های خیلی خوب سر کلاسمونه. از همینجا دارم